گرم در مس منزنی شوم خواست.
اسلام نه طرفدار غم نه شادیه، غم و شادی انسانی آری، غم و شادی حیوانی و احمقانه نه.
ملت و مذهب و کشور دین ماست.
دین در دنیای مدرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با قسمت دیگری از مجموعه برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما بزرگواران هستم. من محمد مهدی مومنی ها افتخار دارم که به عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. و اما شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 و تلفن گویای 2786-1035 پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در خدمت شما بزرگواران هستش که میتونید نقدی و نظری اگر دارید با ما در میون بذارید. همچنین میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اینترنت برنامه ما رو دنبال کنید. خب موضوع برنامه امروز ما دین و حکومت در دنیای مدرن هستش که خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. محورهای برنامه امروز تبیین رابطه دین و حکومت، تبیین ورایی سکولاریسم در مسیحیت، اسلام و تشکیل حکومت و بررسی اسلام سیاسی در جهان معاصر هستش. مهمانان بزرگوار این برنامه حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی رفیع‌راد دبیر کمیته نوآوری ستاد انتخابات بسیج اساتید کشور هستند که خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان محترم.
ممنون از شما بزرگوار. و همچنین حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای سید مجید قریشی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. مندم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض بکنم.
بله خیلی سپاسگزارم از شما.
دین در دنیای مدرن. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب اگه اجازه فرمایید صحبت ها رو با جناب آقای دکتر رفیع‌راد آغاز کنیم. جناب آقای دکتر، با توجه به اهمیت موضوع دین و همچنین بحث حکومت در جامعه، میخواستم رابطه دین و حکومت رو برای ما تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه دین و حکومت یک رابطه اعتباریه. از اونجایی که اصالت برای هر حکومتی بر دو واجب سرزمین و مردم حمل میشه، رابطه دین با حکومت یک رابطه اعتباری همونجور که عرض کردم. حکومت خودش اساس حکومت یک مسئله عقلیه. یعنی اگر کسی بر وجود حکومت تردید ایجاد بکنه در جامعه بشری، اون رو ما به زوال عقل متهم میکنیم. هر جایی لازم هست برای نظام پیدا کردن و تدبیر معیشت مردم ساختار حکومتی وجود داشته باشه. این که کلیات بحثه. اما از اونجایی که یه بحثی هم داریم، این که آیا حکومت مشروع و غیر مشروع از اون حیث باید ورود کنیم، این که ما باورمون اینه که حکومت از آن خدای متعال، چرا که خودش اینجور تدبیر کرد. حکومت از آن خداست و این که باید حکومتی بر اساس قواعد الهی شکل بگیره. اگر تمام شد شد، اگر نشد بخشی از اون رو تا جایی که مقدور باشه این اتفاق بیفت.
خب در خصوص همین سوال که بحث حالا رابطه دین و حکومت، می‌خواستیم همین رو از جناب آقای دکتر قریشی بپرسیم که حالا این رابطه رو چگونه ما میتونیم تعریف کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف من از دین اینه که خداوند بشر رو برای که در روی زمین تنها نذاره و او رو هماهنگ با هستی بکنه، برای او دین فرستاد که موجودی که قرار خلیفه خدا در روی زمین باشه، بعد به گونه‌ای که معلم فرشتگان بشه و همه به او افتخار بکنن، مباهات بکنن، این انسان نیاز به راهنما داشت، نیاز به طرحی داشت که بر اساس اون طرح خودش رو با نظام هستی هماهنگ بکنه. خب این یه معنای از دینه و اون وقت این هماهنگی گاهی در باورهای اوست، گاهی در نگرش‌های اوست، گاهی در رفتارهای اوست، همه اینها شامل دین میشه دیگه. اما به لحاظ اینکه این انسان قرار بود که تنها زندگی نکنه، خوشبختی او در جمع بود، چه در جمع خانواده به عنوان اصیل‌ترین هسته، چه در جمع جامعه. خب اون خدایی که میخواد این بشر رو به جایی برسونه، به مرحله برنامه‌های زندگی او داره نظارت میکنه، براش فکری داره. خب یکی از اون بخش هم حکومته و اتفاقا بیشترین تأثیر رو هم این انسان برای خوشبختی های خودش از حکومت میگیره، چه در حوزه آموزشش، چه در حوزه پرورشش، چه در حوزه اقتصادی و مشهای اجتماعیش. لذا یکی از الطاف حق تعالی برای ما همین بوده که دست ما رو بگیره، بگی که شما در ارتباط با هم نوعانتون چگونه باید برخورد بکنید، در مورد شما که یک موجود اجتماعی هستید، نیاز به رئیس دارید، مرعوس دارید، چگونه باید تعامل با هم دیگه داشته باشید. اینا طبیعتا با دین در مورد اینا سخن گفته باشه. کسانی که ادعا میکنن که دین به این کارا کار نداره، هم انسان رو نشناختن، هم دین رو نشناختن. لذا این دین اومده ارتباطی که با حکومت برقرار میکنه به عنوان راهنمای حاکمانه، به عنوان اصول کار حاکمانه، به اونها میگه چگونه رفتار بکنید، چگونه زیست داشته باشید. این مختصر اون چیزیست که میشه در مورد ارتباط با دین و حکومت به زبان ساده گفت.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر رفیع‌راد، در همین موضوع بحثمون میخواستم ببینم که حالا فرمودید که این نگاه عمقی تری بخوایم اگر داشته باشیم به این موضوع، چه موضوعاتی به نظر شما مهمتر هستش ما در این بحث حالا زمانی که داریم بتونیم بهش بپردازیم؟
بله، خب بحث داغی هست، بحث روز هست، مورد ابتلاء جامعه جهانی هست، آثار و تبعات اون رو در زندگی مردم در گستره جهانی ما میبینیم. این که عرض کردم مقدمات بحث مفصلی هست، شاید جاش اینجا نباشه، مثلا بحث ما برای مخاطبی هست که پیچ رادیو رو که چرخونده بتونه استفاده بکنه چند دقیقه که گوش میده. ریشه های فلسفی وجود داره، بحث جهانبینی وجود داره، جهانبینی الهی و غیر الهی، الهی توحیدی و مادی. بفرمایید بحث انسان شناسی مقدمات این بحث هست. من مختصری عرض کنم، ببینید فلاسفه‌ای که پی بنای دنیای مدرن رو گذاشتن، تعریفی از انسان ارائه میدن. ما چجور انسان رو تعریف میکنیم؟ ما بر اساس آنچه که در قرآن هست انسان رو تعریف میکنیم. یک انسان شناسی که برای ما به صورت توحیدی از انسان رو یک مخلوقی اجتماعی میدونیم که بناست در زندگی دنیا به فلاح و رستگاری ابدی برسه. خب شما حالا بفرمایید هابز، توماس هابز، یک فیلسوف غربی، میگه انسان گرگ انسان، ذات انسان رو اینجور خبیث تعریف میکنه. یه ذره از این بحثای کلیشه جامعه دانشگاهی اگر بیایم بیرون و ساده تر بخوایم صحبت کنیم، عرض کردم حکومت یک مسئله عقلیه، هست برن او جائرن، که حاکم خوب داشته باشه یا بد. امروز ما عرض میکنیم حکومت قدیم اینجور بود، امروز سیستم درستی داشته باشه، نظام درستی باشد یا نباشد. حکومت یا توحیدیست یا غیر توحیدیست، تقسیم بندی غیر از این نداریم. اگر باشه یک خطای ادراکی در حوزه فهم ساختاری حکومت، اگر توحیدی باشه امروز میشه حکومت اسلامی. امروز اصالت دین از 1400 سال از آن اسلامه و حکمرانی دینی رو حکمرانی الهی میبینیم و حکمرانی اسلامی رو همان حکمرانی بر اساس معنزل الله.
یعنی الان یک کشور مسیحی نمیتونه یک حکومت دینی داشته باشه؟
ببینید دین رو که ما درست نمی کنیم، منشأ دین کجاست؟ خدای متعال دیگه. مگر خدای متعال اعتبار مسیحیت رو تمدید کرده؟ نکرده که. مسیحیت هم باطل شد دیگه. شما الان توی موبایلتون هم وقتی میاید یک اپلیکیشن نصب میکنید، به روز رسانی که میشه اون نسخه قبلی بی اعتبار میشه دیگه.
ببینم با این فرض که به هر حال خود حالا مسیحیت قبول دارن برای به عنوان یک دین اینها، یعنی الان در وضعیت
بله میتوانن بله. میتوانن چرا نمیتوان؟ عرض کردم رابطه دین و حکومت اعتباریه، اونجا جمع میشن. ما دوتا چی لازم داریم برای مؤلفه؟ لازم داریم برای حکومت، یعنی دوتا ملزوم ضروریه، یکی سرزمینه یکی مردمه. الان بحثمون با رژیم صهیونیستی همینه دیگه هم. میگیم نه مردمش از خودشن نه سرزمینش از خودشن، حق ندارن، این حکومتشون مشروع نیست، ولی هر سرزمینی که مردمی داره و حکومتی رو ایجاد میکنن این مشروعیت رو پیدا میکنن. غرض ما با نگاه دینی بود، من دینی نگاه کردم، اینکه حکمرانی اسلامی بر اساس ما انزل الله، ما این رو قبول داریم. ما میگیم هیچ کسی، کی میتونه حق و باطل رو تعیین کنه؟ آیا مردم میتونن جمعشن و حق و باطل رو تعیین کنن؟ ریشه حق حقیقه است، یعنی ثابته، یعنی تغییر ناپذیره. این حقوق رو خدای متعال مشخص میکنه. خب ما بر اساس آنچه که به پیامبر خاتم صلوات الله علیه بفرمایید شما وحی شده، بر اساس اون چارچوب که امروز در دسترس ماست عمل میکنیم، البته سعی میکنیم عمل کنیم. ما عیب جاچای داریم، اشکالاتی داریم که صف مرغی که امروز مردم وای میستن هیچ ارتباطی با این مطلبی که بنده عرض میکنم نداره. میدونید بیکفایتی ها، بیارزگی ها و اشکالاتی که توی سیستم،
یعنی اشکالات به حساب دین نباید گذاشت حکومت دینی
در حوزه نظریش.
بله
در حوزه نظریش من عرضم اینه، باید این مسائل درست اتفاق بیفتد و این اشکالات هم باید رفع بشود. دین این اشکالات رو نمیپذیره، نمیتوانه بپذیره.
هر عیبی هست در مسلمانی ماست. به قولی
مرحبا ناصر، همینه غرضم، همینه. اینکه مسئله مثلا حالا خیلی های یک نگاهی میتونیم ما امنیتی بهش داشته باشیم، این کسایی که میان تشکیک میکنن در این مسائل، خواستگاه اینها کم کسی هست که تو کم بدفهمیش باشه. خواستگاه اینها در استکبار جهانیه. استکبار جهانی نیاز داره که این رفاهی که برای خودش به مرکزیت آمریکا ایجاد کرده رو حفظ کنه. از کجا آوردن؟ از آسمان که نیاوردن که. اینها اومدن کشورهایی رو استعمار کردن مثل هندوستان، بعد مثل ایران و خیلی کشورهای دیگر استعمار کردن، دار سرمایه های اونا رو به تاراج بردن، ایجاد کردن برای خودشون یک قدرتی رو ظالمانه نامشروع، بعد میخوان این رو حفظ کنن. البته همیشه قصد بستش رو دارن. چرا عقده شهید قاسم سلیمانی رو دارن؟ چرا اینقدر حدق بر اونها هست؟ علتش اینه که مانع شد، مانع گسترشش شد، متوقفشون کرد. هر کسی که در بست منافع اونها اقدام کنه، اونها رو اون رو تخریب میکنن، تخریب میکنن. حالا مثلا هند اومدن اینا استعمار کردن، بعد یک کسی از تو خودشون، شاید شنوندگانمون براشون تازه باشه، یک کسی رو من اعتقاد دارم از خودشون آوردن برای انقلاب، گفتن ایشون انقلاب کرده آقای گاندی و در هندوستان انقلاب شد، درسته؟ من همیشه سوالم این بوده، این آقای گاندی که خیلی انقلابی بوده و آدم خوبی بوده، چطور اولا دانش آموخته انگلیس بوده، جزو 20-25 نفری بوده که رفته بود اونجا درس بخونه، کمپانی هند شرقی رو برداشت قبول، زبان هندی رو برگردوند، زبان انگلیسی موند، فرمون سمت راست ماشینا رو برگردوند، فرمون انگلیسی موند و خیلی چیزای دیگه موند. چه انقلابی بود که تو کردی که الان مردم به خاطر واکسن کرونا این وضعیت اونجا دارن؟ وقتی استعماری جای پاش باز بشه همه رو برای خودش قربانی میکنه. چجور که همین انگلیسیای خبیث 100 سال پیش 10 میلیون جمعیت، مگه چقدر جمعیت داشتیم که 10 میلیونمون مردن، همه رو به شهادت رسوندن. اینا با چه فکری؟ با همین فکری که دارن، زیاده خواهند، بشر دوست نیستند، خود خواهند.
بله ممنون از شما. خب حاجای قریشی، برای اینکه یک حکومت دینی بتونه موفق باشه و به حال اون موضوعاتی که مد نظرش هستش رو بتونه در جامعه پیاده سازی کنه، چه ملزوماتی لازم هستش؟
خب اگر ما گفتیم که همونطور که انسان توی مسائل جاری زندگی خودش به یک راهنمایی نیاز داره که تقریبا خیلی ها میپذیرن دیگه، میگن که ما در خانواده آره خوبه که خداوند به ما گفته که چطور همسر انتخاب بکنیم، چطور فرزند تربیت بکنیم، چطور با همسایه هامون ارتباط داشته باشیم، یعنی همین رابطه رو در مقیاس بالاتر، اشل بالاتر در مورد حاکمان داره میگه. که شما در مورد حاکمان چگونه باید اونا باشن. همونطور که همسر من باید این ویژگی رو داشته باشه که بره مثلا فرد برای خواستگاریش، خب میگه برای کسی هم که میخوای انتخاب کنیم به عنوان حاکم جامعه این ویژگی رو باید داشته باشه. این رو انسان اگر به صورت عقلی نگاه بکنه کاملا این رو میپذیره و به قول آقای دکترم گفتن این کاملا مطلب عقلانی دیگه. انسان میپذیره که خدای حکیم برای او سرپرستایی بذاره که این سرپرستا مورد مدح او قرار گرفتن، اونها رو به عنوان اینکه بر انسان حاکم باشن میپذیره. از شما میبینید که کسانی میتونن در دین حاکمان مردم باشن که از یک تایید الهی بهره مند باشن. ما معتقدیم که اولین حاکمانی که برای انسان ها بودن پیامبران بودن. اگر پیامبری هم نبود باید در مدل در الگوهای پیامبری باید زیست بکنن که بتونن بر مردم حکومت داشته باشن. این همه یعنی انسان ارزش داره برای خداوند. اجازه نمیده کسانی که راه شقاوت رو دارن میرن ملاها مطرفهای جامعه بیان برای مردم حکومت داشته باشن. لذا اولین سخنش با هر پیامبری این بود که برین سراغ حکومت، بری سراغ همین مطرفان، بری سراغ فرعون، اذهب الی فرعون، چرا انه طغى، او که طغیان میکنه حق نداره با تو حکومت بکنه، موسی باید بره سراغش. این در مورد همه انبیا اینطوری بوده. بعضیا تشکیک میکنن که مثلا مسیح مثلا دنبال حکومت نبوده که. خب به قول باز آقای دکتر فرمودن وقتی که مسیحیت تحریف بشه خب این حرفا دیگه از توش در میاد دیگه، یعنی اون چیزای اصلیش خارج میشه. قرآن بهش میگه که حضرت عیسی کارش رسید به اینجا که آقا من انصار من کیان، حالا برای منو یاری بدم برای اینکه کارمو دنبال بکنم. این کارش دنبال بکنه میخواد چیکار بکنه؟ میخواد فقط عبادت بکنه، اون که انصار نمیخواست. اینا هم میخواستن حکومت تشکیل بدن ولی اون امکان وجود پیدا نکرد، که اون که برای ائمه ما هم امکانش پیدا نشد. پس اگر ما اینطوری نگاه کردیم به قضیه که ما در جهانی زندگی میکنیم که مسافران این جهانیم و خداوند در این مسافرت این جهانی ما برای ما راهنما قرار داده، برای ما استاد راهنما قرار داده. ما جهان ما مثل دانشگاهی که اومدیم برای آموزش، این آموزشگاه ما نیاز به استاد راهنما داره. این استاد راهنماهاش اتفاقا اول توی سازماندهی جامعه حرف داره که همون حاکمیت میشه، همون حکومت میشه. یعنی من در اونجا پرورش پیدا بکنم، همون که من باید در خانواده خودم پرورش پیدا بکنم، در زیست شخصی خودم باید پرورش پیدا بکنم. اینگونه نیستش که من اگر با افکار خودم پرورش پیدا بکنم جامعه به یک سمت دیگه بره من موفق بشم. ببینید یکی از دغدغه های مهم پیامبر اسلام این بوده که اینکه اومده بود برای ساختن انسان، میدونی ساختن انسان که با فقط موعظه تنها با چهار تا کتاب و جزء دادن که نمیشه. جامعه‌ای باید بسازه که این جامعه انسان بسازه و این جامعه با حاکمان صالح ساخته میشه. اگه حاکمان صالح ساخته شدن انسان هم ساخته میشن. چرا فقط یه پیامبر اومد؟ چرا به دنبالش پیامبران دیگه نیومدن؟ بخاطر 12 تا امام اومد، چرا بقیه نیومدن؟ برای هر کشوری هر شهری چرا کسی نیومد؟ چون بنا بود که این الگوی حاکمیت اتفاق بیفته، اون چیزی که خدا از ما خواسته، انسان‌های عادل بر سر کار بیان، انسان‌های پاک سر کار بیان، انسان‌هایی که برای خودشون دعوت نمی‌کنن، انسان‌هایی که با ظلمت مبارزه می‌کنن، یا اینا به سمت نور دعوت می‌کنن، اونها به سمت ظلمت دعوت می‌کنن. وقت این مسیر رو باز می‌کنن برای ابدیت ما، یا به سمت ظلمت یا به سمت نور. لذا این رابطه کاملا یک رابطه تو در توه، یعنی حاکم مسلمانه حتما باید بس حاکم بر اساس دین رفتار بکنه. خداوند انسان آفریده بر اساس مشی الهی باید رفتار بکنه تا بتونه سعادت خودش رو کسب کنه.
الان به هر حال ما جامعهمون و حکومتمون حکومت دینی هستش، نظر شما چه نقصایی وجود داره که حالا به هر حال ما اون شرایط آرمانی و شاید باش فاصله داشته باشیم؟
در دو بخش ما نقص داریم، هم در فهم درست دین نقص داریم که چه چیزایی از حاکمیت خواسته، چه چیزایی از حاکم خواسته. هم در حاکمان نقص داریم، هم در انتخاب خودمون نسبت به حاکمان نقص داریم. ما وقتی که میخوایم نماینده انتخاب بکنیم، ادعیمون میره به سراغ الگوهای دینی که آقا چه انسانی از من خواستن که انتخاب بکنم، ولی ادعی هم دنبال اینا نمیرن. میگن هر کسی عکس قشنگتری داره، هر کسی داره مثلا بیشتر شعار داره میده، خود به خود جامعه گاهی میره به سمت او. نقص ما در دو بخشه، هم نتونستیم اون چیزایی که دین به ما گفته یاد بگیریم بر اساس او رفتار داشته باشیم، و دوم این که بر اساس هم انتخاب بکنیم. بعد که شما هم در بخش تبیینش، هم در بخش فهمش ایراد دارید، هم در بخش نسبش ایراد دارید، جامعه شما دچار مشکل میشه.
این الان وظیفه حاکمان بوده؟
وظیفه دو طرف است دیگه، یعنی من فرد نیاز دارم که در این بخش تکاپو بکنم، چون خوشبختی خودمه، من باید یاد بگیرم، من باید برم سراغ، ولی حاکمی هم نباشه، من باید سراغ یادگیری که چی از من خواستن، راه خوشبختی من کجاست. از طرف دیگه حکومت هم همین وظیفه رو داره، یاد بده که بله تو این گونه بخواه، این گونه درخواست بکن، این گونه باید تو فکر بکنی.
یعنی شما میفرمایید در این دو حوزه ما نقص
در دو تاش هم ایراد داریم ما. اینکه شما میفرمایید حکومت دینی داریم، من خیلی با شما همراهی نمی کنم. ما جمهوری اسلامی داریم، ما برای رسیدن به اون حکومت دینی خیلی فاصله داریم. رفتارهای ما خیلی هاشون دینی نیست، انتخابهای ما خیلی هاشون دینی نیست، نوع نظام بندیمون، نوع بودجه بندیمون، نوع انتخاب آدمامون برای کارامون، آقا فلانی سفارش شده بالاخره نمیشه که دست رد به سینهش زد، به راحتی داریم انتخابش میکنیم. اینا همشون موجب شده که با متاسفانه در اون مسیر دچار مشکلاتی بشیم.
دقیقاً بله، درست میفرمایید. حتی خیلی ها حتی نظام بانکی رو هم میگن باز بر اساس اون آموزه‌های دینی نیستش، حالا اونم باز باید خود کارشناسان.
خب اصلا یکی از مشکلات جامعه نخبگانی ما اینه که آیا دین حق داره در حوزه‌های مثلا که مانند بانکداری و علمی دیگری مثل این مثلا حرف داشته باشه و دخالت بکنه. یه تعارضی میبینم بین مسائل علمی و مسائل وحیانی.
به نظر خود شما آیا میتونن
اصلا نمیتونن اینا با هم دیگه مخالف باشن؟ مگه اون خدایی که منو آفریده، دین رو آفریده، مگه اون همون خدا این جهان رو نیافریده؟ مگه قوانین خدا در این جهان قوانین بسیار دقیق نیست؟ مگه حاکمیت مسائل علمی بر اساس این قوانین نیست؟ چطور اینا میتونن ادعا بکنن که مطالب من علمیه، مطالب شما دینیه و مخالف مسائل علمیه؟ یا علم شما علم نیست یا دین من دین نیست؟ مگه میشه حرف خدا، دین الهی با اون چیزی که در قانون گذاشته، در روابط علی و معلولی موجودات گذاشته با هم دیگه اختلاف پیدا بکنه؟ لذا این به نظرم از همون مشکل اوله دیگه، ما خیلی خود دین رو خوب نشناختیم.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
انگلیس ها متخصص دشمنی انداختن بین گروهان از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونا استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، همه بیدار باشن.
پیش برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن،
هم احادیث داریم و هم آیه که وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد، او برادر شما هست.
در عراق، در سوریه، این که حتی در تونس، اینا کاملا الان جریان های سلفی تکفیری افراطی رو به انزوا است.
خب ممنونم از شما که با ما همراه هستید. ادامه سوالا رو در خدمت آقای دکتر رفیع راد هستیم. آقای دکتر، می‌خواستم یه تعریفی از سکولاریسم داشته باشید و حکومت‌های سکولار، و همچنین ادعایی که مطرح میشه که حکومت‌هایی که سکولار هستن موفق هستن، اینو می‌خواستم یه پاسخی براش بدید، و اینکه آیا بحث سکولاریسم و مسیحیت با هم جمع میشه، یعنی حکومتی که حالا ادعای مسیحیت و دینی داشته باشه و ولی در رفتار سکولار باشه.
چند تا نکته رو اشاره فرمودید. یکی اینکه حکومت‌ها سکولار هستن، من اینو قبول ندارم. این حرف مفتی هم هست که میگن که سکولارن. حالا میگم خدمتتون. دو، اینکه اینا با مسیحیت جمع شدند، اینم یک دروغ است که نیست. این
حالت موضوعاتی که عنوان میکنن
اشکال نداره. خب ما اینجا اومدیم که دقیقا خدمت این موضوعات برسیم دیگه.
بسیار.
سه، بفرمایید شما موفقن. خب این ستا رو اجازه هم همین رو پاسخ بدیم.
عنوان شبه شما پاسخ
بدیم. آره، اصلا ببینید این در گفتمان سیاسی همین ها ما رو بیچاره کرده. چرا اینقدر صریح عرض میکنم؟ اینا بیچارمون کرده این حرفا. میگن که حکومت ها اولا میفرمایند سکولارن. خب سکولاریسم رو چی تعریف میکنن؟ تو تعریفش میگن عرفگرایی. ما دقیق تر عرض میکنیم اباحه‌گری، ولی دقیق ترش بیقیدیه، خب یلگیه. وقتی وارده یعنی که همه چی مباهه دیگه، همه چی مباهه. ما در شرعمون 5 وضعیت برای احکاممون قائلیم. مباهه، همه چیز مباهه، مگر اینکه نهی شدیم میگیم ثوابش کم میشه، میشه مکروه، یا نهی فعلی شدیم در ترک و فعلش که میشه حرام، یا نه میگن این کار انجام بدی خوبه مستحبه، یا واجب شده که حتما این کارو بکن تو این مسلمان انجام بدی. 5 وضعیت داریم، درسته؟ اینا میگن نه، ما این 5 تا رو نداریم، اباحه هست، هر چیزی میخواید انجام بدید. خیلی ساده میخوام عرض بکنم، یه مثال خیلی پیش پا افتاده. من دوست دارم، من یه خانومی هستم، دوست دارم حجاب بکنم. چرا حکومت یک سکولار یقه منو میگیره میگه تو حق نداری حجاب داشته باشی؟ مگه بنا نبود که من آزاد باشم هر چی دوست دارم؟ دوست دارم نماز بخونم. حالا سکولار معنیش اینه دیگه. بس ما این گوشه ایشه، وقت برنامه تا شب اگر با آنتن باز بود من تا شب میشمردم همه اینا رو. دروغه، دروغ بزرگیه دارم میگن. مثل گوبلز توی ارتش هیتلر داشت میگفت دروغای بزرگ و ملت راحت تر باور میکنن،
هرچی بزرگتر
بله.
فهمش
بس این که ما بگیم سکولار اباحه اصلا اینطوری نیست.
آزادی هم که میگم واقعا خودش نشون میده که مثلا همین بحث حجاب که فرمودید، خب مثلا در فرانسه، در مثلا یا خیلی از بعضی از کشورها که ممنوعیت ایجاد کردن در مکانهای دولتی اجازه ندارن. خب نشون میده که اگر طرف اگر با قول معروف قید و بندی بیادش خیلی راحت میتونه بیاد، ولی به حجاب رو محدود میکنه.
یه بین الهلالین اینجا باز کنم، دوست عزیزی که داره این عرایض بنده رو گوش میده فکر نکنه که مثلا از تو شکم سیری داریم یه حرفی میزنیم. نه، ببینید علت اصلیش این همه مردم رو هل دادن به بیقیدی، به یلگی چیه؟ حتی داخلم ما اینو داریم. طرف با وقاحت تمام آمد گفت بنده مسئول بهشت کسی نیستم. با وقاحت اینو گفت. همه تونم میشناسین، چون هر کی بره سوپرمارکت خرید کنه میفهمه من کیو میگم.
خب ما که نمیشناسیم.
لابد شما سوپرمارکت نمیرید. ببینید
از دم خونه
های این که من شما رو دوست داشته باشم آقای دکتر، میتونم ابدیت شما رو دوست نداشته باشم، دروغ میگم. من اگه شما رو دوست دارم، دوست دارم شما بری بهشت. شما وقتی بچه‌تو دوست داری، دوست داری این دنیا تو ناز و نعمت باشه، اون دنیا بره تو جهنم؟ دروغ میگی اگه بگی من بچه‌مو دوست دارم. این یه واقعیته. مگه میشه من مردم رو دوست داشته باشم بگم من دوست دارم همه برن بهش، اینجا همه بدبخت باشن؟ دروغ میگم. اگر راست بگم اینه که من همینجا میخوام اینا تو آسایش باشن، هم اون دنیا برن تو بهشت. این یه واقعیته. چرا میخوان مردم مشروب بخورن، گناه های اخلاقی داشته باشن، چارچوب های هر چیزی که باعث متزلزل شدن خانواده باشه؟ چرا؟ چون کنترل کردنه، یعنی زور گفتن به آدم بی ریشه خیلی راحت تر از آدم اصیله. آدم اصیل سفت وای میسته سر موازش، ملت اصیل وای میسته. ملت اصیل شما نمیتونی تکون بدی. ملت ایران ملت اصیلیه. 100 کشور دنیا پشت سر دیوانه ای مثل صدام تکریتی جمع شدند، هیچی هم نداشتیم، سیم خاردار هم نداشتیم. من 10 سالم بوده جنگ تمام شده، ولی چون دانش آموخته پژوهشکده امنیت دفاعی هستم، دوره تربیت مدرسی دفاع مقدس رو گذروندم و توی فضاها این چنینی بودم، حس کردم تا حدودی ملت اصیل رو نمیشه کار کرد. بس این که حکومت ها سکولارن یه دروغه. خب یه چیز ظاهری داشبوردی درست کردن گولمون بزنن. نکته دوم اینه که اینا فرمودید، نکته دوم یادم رفت، نکته سوم که بحث موفقیتشون بود. اگر موفق بودن نباید توی این مملکت ها کارتون خواب باشه، اگر موفق بودن نباید توی این کشور معتاد باشه، اگر موفق بودن نباید این کشور رو برن به یه کشوری ظلم کنن، جنایت کنن. مردم یمن رو این همه سال دارن اونجا میکوبن، جشن عروسیشون رو میزنن، دارو نمیدن. خود ما دارو نمیدن، خلاف تمام قوانین بین المللیه. چقدر ما مریض های پروانه ایمون به خاطر نبود پانسمان لازم تلف شدن. خب مسئول این جنایت کیه؟ بس اینا کشور موفقی هم نیستن. دومی یادتون هست بگید؟ 3 فرمودید دیگه. اولی که این که سکولار بودن. ببین سکولار بودن، موفق بودن، مسیحیت بودن.
دومی مسیحیتشون.
ببین بحث یه نکته هم هست که داخل سوال بود، این که اینها با مسیحیت سکولاریسم رو جمع کردن. خب اینم باز دروغه. چون ببین اگر بنا باشه ما بنده به عنوان کسی که دانش آموخته این ور و اون ورم، یعنی هم حوزه مطالعات استراتژیک و حکمرانی تحصیل کردم، هم مختصری تلمذ داشتم در وادی دین و یعنی در جامعه تبلیغ دینی تحصیل کردم،